لثه های خوبی ندارن. بعضی به مریضا میگن یا شما دندان های خوبی دارین یا لثه های خوبی. خدا همه چی رو با هم به آدم نمیدهد و بعضی دندان های دارن که اصلا پوسیده نیست، اما میبینیم در اثر بیماری لثه و بافت نگهدارنده دندان کم کم دندان ها رو از دست میدهن. بعضی افراد نه، لثه های خیلی خوبی دارن، از پوستگی های گسترده و مکرر رنج میبرن. اما یکی از فاکتورهایی که عامل تحلیل لثه است، نحوه مسواک زدن بیماران هست. اگر بیماران به صورت افقی یا با خمیر دندون‌های سفید کننده یا از مسواک‌های زبر استفاده کنند یا هارد استفاده کنند که اصلا مال دندان طبیعی نیست، منجر به تحلیل لثه که به صورت مکانیکی آزرده شده است می‌شود و متعاقباً بیمار حساسیت خواهد داشت و بافت نگهدارنده دندون عقب نشینی می‌کند.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر صادق‌پور. من یه بار دیگه شما رو معرفی کنم، ما در خدمت آقای دکتر کوروش صادق‌پور متخصص پروتزهای دندانی هستیم. سوالات خودتون رو تو این زمینه بیشتر بپرسین. بریم بله، نوبت رو بدیم، میریم سراغ پزشکان 88.
شماره 28.
دکتر جان، نمیدونم، این رستگار اکانتشون گفته آیا این دندان را میشود حفظ کرد، به نام، البته اینجا زارعی فرستاد از مشهد، اینم یه عکس برای ما فرستادن. دکتر تا عکس شما رو ببینه، نمیدونم آقای رستگار یا آقای زارعی، حالا هر کدوم هستین، میگه این دندان رو میشه حفظ کرد یا نه؟
بله، این دیگه ما بهش دندان نمیگه، یک ریشه باقی مانده است که درمان ریشه روش انجام شده، محل انشاب ریشه ها دچار عفونت شده و قطعا خارج کردن این ریشه هرچه سریعتر به حفظ اون استخون ارزنده دهانشون کمک خواهد کرد.
این دندون چندومه تو این عکس؟
این دندون آسیاب بزرگ اول که اصطلاحا ما بهش میگیم مولار اول هستش و اولین دندونیه که در دهان رویش پیدا میکنه. دندون 6 سالگی بهش میگوین و متاسفانه در اون مقطع سنی اکثر مردم از رعایت بهداشت خوبی برخوردار نیستن و خیلی زود خراب میشه، به درمان ریشه میرسه و شاید بتوانیم بگیم بیشترین تعداد ایمپلنت برای همین دندون شماره 6 هست.
خب آقای وحید گفتن سلام، وقت بخیر، لطف کنید از آقای دکتر بپرسید پدر بنده 67 سالشونه، تعداد دندوناش حدوداً 4 تا جلو 4 تا هم عقب کلن دارن، سیگار زیاد میکشن، میخوام بدونم برای ایشون این دندون ها رو هم بکشید چند واحد میشه ایمپلنت گذاشت، آیا امکانش هست ایمپلنت و بریج با هم انجام داد یا خیر، حالا گفتن تا هزینه کمتر بشه یا دست دندون بذاره بهتره، کدومش بهتره؟ این سوالا اینجوری کرد.
بله، این سوال خیلی جامع و گسترده. بیماران بی دندون گزینه‌های بسیار متنوعی برای درمان دارن، بستگی به شرایط بیمار، میزان استخوان باقی مانده فک و نهایتاً بودجه‌ای که بیمار برای این درمان اختصاص داده است. بیماران بی‌دندانی که ما مراجعه می‌کنن، اون 4 دندان شاید دیگه به غیر از این که بی‌نظمی در محیط دهان ایجاد کنه و عملکرد دندان‌های آینده رو تحت تاثیر قرار بده و متعاقباً بیمار رو درگیر یک درمان طولانی مجدد بکنه، هیچ حسن دیگه‌ای نخواهد داشت. بنابراین توصیه می‌کنیم که سوق پیدا کنن به سمت بازسازی کامل دهان و درمان ابتداییش دست دندان یا اووردنچر متکی بر 2 ایمپلنت در فک پایین و 4 ایمپلنت در فک بالاست.
دکتر یه ذره خلاصه بگین که به همه برسیم.
یعنی حداقل 6 واحد ایمپلنت، 2 واحد در فک پایین، 4 واحد در فک بالا خواهیم داشت. تا درمان کاملی که 6 واحد ایمپلنت در فک پایین و 8 واحد ایمپلنت در فک بالا بگذاریم و کل 24 دندان مریضو بازسازی.
اونا که اندن آقای دکتر میشنوه 6 واحد ضرب در عددهایی که خودشون میکنن میدونن میکنن و ببینید به چه عددی میرسه. حالا چه آره، ولی چرا انقدر گرون ایمپلنت؟ حالا ولش کن. دکتر گفتن سلام، وقتتون بخیر، بنده دندان آسیابم رو عصب کشی کردم. عصب کشی درست یا عصب کشی؟
این هر دوش اصطلاح خیلی عامیانه است.
شما چی میگین؟
ما درمان ریشه میگیم.
درمان ریشه.
روت کانال تراپی آر سی تی یا درمان ریشه.
بسیار خب. عصب کشی کردم بعد این به نام خانم سما فرستادن. بعد دندانم لخ شد. پس گفتم بنده دندان آسیاب رو عصب کشی کردم بعد دندانم لخ شد. الان برای روکش میگن اگر تراش دادیم دندانت را میفته. من باید چیکار کنم؟ خانم سهرابی از اصفهان. اینم عکس دندونشونه دکتر. عکس دندونشون رو ببینین، نمیدونم همین دندونه که حالا
اگر این همون دندونی که درمون ریشه کردند من نمیدونم چرا گفتن لقه یا میفته، معمولا بعد از درمان ریشه برای حفظ ساختار باقی مونده دندان توصیه میکنن دندان روکش شود.
درست.
یعنی یک قانونیه که تمام قبلا میگفتن هر دندونی که درمان ریشه شود روکش شود، هر دندونی هم که روکش میشود درمان ریشه شود. اما الان با توجه به کیفیت درمان و آگاهی بیشتر مردم، دندانهای آسیاب، دندانهای خلفی که ساختار زیادی رو از دست دادن، توصیه میشود بعد از درمان ریشه روکش کامل شود. حالا روکش های جدیدی به اسم اندوکراون هست که قسمتی از دندان نسج از دست رفته دندونه.
درسته. یه آقایی هم برای ما دندوناشو فرستاده، کلن عکس فرستاده، یعنی مثل اینکه شما تو آینه دندون خودتون رو ببینید و همون هم عکس بگیرید. دندونا رو به همدیگه چسبونه، گفته 38 ساله دندانهای پایین بنده نامرتب هست، چیکار باید بکنم؟ آقای بهزاد ایمانی. دکتر جان این عکس، ببخشید هی صدای منم دور میشه، من اول از صدا بردارم عذرخواهی میکنم خانم میرزایی، چون مجبورم هی برم و آره.
ایشون از یک نامرتبی، چند گونه نامرتبی دارن. ایشون هم دندانها نامرتب هست، هم مشکل فکی دارن و
بله آقای بهزاد ایمانی گفتن
قوس فکی بالا پایین رفته. خدمتتون عرض کنم ما کراس بایت داریم، یعنی دندونهای بالا که باید بیرون قوس فک پایین باشن در داخل فک پایین قرار گرفته. یک پلنی داریم، یک سطحی داریم که اونم سمت چپ بالا سمت راست پایینه. اینا مشکلاتی هستش که قطعا با درمان ارتونسیشون باید تو سن زیر 20 سال به متخصص ارتونسی مراجعه میکرد، در مقطعی که تمام دندانهای دائمی رویش پیدا کرده و رو به رشد خودشون هم تکمیل شده. تو اون مقطع یک درمان ارتونسی موفق و شاید نیاز به یک جراحی هم میداشتن. الان توصیه اکید میکنم با درمانهای زیبایی با کامپوزیت یا لامینیت بیمار گزینه درمان نیست. خیلی از مراجع کننده های ما برای درمان های زیبایی نیاز به ارتودونسی دارن. اما متاسفانه تب زیبایی منجر به این شده که با کامپوزیت یا لامینیت از من درمانگر توقع دارن که دندان های نامرتب را صاف کنن.
بسیار.
در کوتاه مدت شاید مناسب باشد، اما در دراز مدت به بیمار لطمه وارد می شود.
خیلی ممنونم آقای دکتر صادق پور. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 30.
مادرم مشکل مغزی داشته، عمل جراحی مغز کرده، انحراف داره، الان سمت راست بدنش دچار مشکل شده و کم توانی داره. الان من یه دست دندون براش درست کردم ولی نمیتونه ازش استفاده کنه. میخوام ببینم که چجوری میتونم، یعنی انحراف فک رو چجوری میتونم توی دست دندون جبران کنم.
دکتر جان بفهمید.
خواهش من. ایشون با توجه به سابقه بیماری که دارن قطعا کنترل عضلاتشون روی ناحیه لب و زبان و صورت کمتره، درنچه باید با کمک چند واحد ایمپلنت این دندان متحرک را به یک ثباتی برسانن. بنابراین توصیه میشه از جراح فک و صورت یا جراح متخصص لثه بهره بگیرن.
بله.
دو واحد الا چهار واحد ایمپلنت در هر فک قرار دهند و بعد برای فیکس کردن یا ثابت کردن اون دندان متحرک به پزشک درمانگر اولیه‌شون مراجعه کنن، یا اینکه از وارد گردونه کامل ایمپلنت رو روکش شوند. بستگی داری که گزینه‌شون به چه صورته.
مخلصیم، خیلی ممنون آقای دکتر. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 31.
دندون عقلم در اومده بود، دندون کناریشو کشیدم، الان این دندون آسیای آخری رو گرفته. خواستم ببینم این دندونم که تحلیل رفته میتونم سیوش کنم، نگهش دارم، دندون جایگزین کنم.
دکتر جان بفهم.
دندون
عقلشونو کشیدن، دندون بغل عقلشونو کشیدن، اون دندون عقل هست، میگن که آیا من میتونم اینو نگه دارم
جایگزین کنم؟
بله.
معمولا دندونای عقل به صورت مناسب جانمایی نمیشن و دندونای ما در سیر حرکت افقی میاین جلو، به صورت بادیلی یا عمودی نمیاد جلو. لذا برای اینکه جایگزین کنن باید حتما درمان ارتونسی کنن که خیلی درمان منطقی و مناسبی نخواهد بود. بنابراین اون دندون عقل باید ببینیم آیا ریشش مناسب هست، آیا فضای کافی داره، آیا جانمایی میشود با ارتونسی انجام داد. یک طول درمان و هزینه‌ای دارد که با متخصص ارتونسی مشورت بفرمید.
یکی اینجا نوشته صدای آقای دکتر صادق پور جون میده برای گویندگی. من میدونم اینجا نوشتن تو 3880
محبت.
بریم سراغ اینی که میگم به شما بر نخوره آیتممون بشنه و باور نکنه. شما یه دفعه با هم دیگه شده شاره. نه ما چون داریم به باورهای غلط در دندون پزشکی صحبت میگه، یه دفعه من دکتر تعریف کردم آیتم بعدی هم بشنه و باور نکنه. نه منظورم به شما نیست. بریم سراغ آیتم بشنه و باور نکنه.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قرار باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. در مورد بهداشت دهان و دندان خیلی ها فکر میکنن اگه از مسواک های سفتری استفاده کنن و یا خیلی محکم مسواک بزنن دندونا تمیزتر میشن و اینطوری برای سلامتشون هم بهتره. اما این فکر درستی نیست. چرا؟ چون این کار باعث آسیب به دندون ها و بافت لثه میشه و به مرور مینای دندان رو دچار سایش میکنه. پس سعی کنید در این مورد حد تعادل رو رعایت کنید. دومین باور اشتباهی که در مورد سلامت دندون‌ها رایجه اینه که قندها تنها عامل پوسیدگی اونها هستن، در حالی که قند یکی از عوامل اصلی پوسیدگی دندونه ولی تنها عامل اون نیست. غذاهای نشاسته‌ای مثل نون و سیب زمینی هم میتونن با تجزیه شدن به قندهای ساده در دهان به پوسیدگی دندون‌ها کمک کنن. غذاها و نوشیدنی‌های اسیدی مثل مرکبات و نوشابه هم میتونن مینای دندون رو از بین ببرن و منجر به پوسیدگی بشن. بنابراین سعی کنید با توجه به توصیه‌های دقیق دندانپزشک‌ها نکات لازم برای سلامت و بهداشت دهان و دندان رو رعایت کنید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
شماره 33.
من 2 تا از دندونامو کشیدم برای ایمپلنت، بعد این به قدری که بد کشیده شده این گوشت اضافه آورده خیلی اندازه یه بند انگشت. می‌خواستم ببینم من این گوشت اضافه رو باید چیکار کنم که بعدش این دندونا رو من ایمپلنت کنم.
آقای دکتر صادق‌پور بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بعضی مواقع اگر نیاز به یک درمان جراحی مضاعفی باشد برای ایمپلنت گذاری، همکار جراح در حین جراحی جاگذاری ایمپلنت این درمان‌های اضافی را انجام میدن. بیمارانی داریم که از دندان‌های نامناسب یا قدیمی به مدت طولانی استفاده کردن و لثه رشد غیر متعارف داره. این جراحی‌های تکمیلی را در زمان جانمای ایمپلنت انجام میدهن. بنابراین نگران نباشین. شما نیاز دارین که یک سی تی اسکن دندان پزشکی از ناحیه بی‌دندانی تهیه کنید که میزان و عرض و ارتفاع استخوان آنالیز شود و وارد گردونه جراحی شوید.
هر کی تا ساعت 10:45 در صفحه مجازی ما به در واقع گفتگوی تصویری ما ملحق بشه، مطمئن باشین سوالشو میخونم. از الان، یعنی الان 10:43:54، تا یک دقیقه تا یک دقیقه دیگه اگه به ما ملحق بشن، در واقع من اولین سوالی که میخونم از اون عزیزان هستش. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 34.
من 3 تا ایمپلنت کردم تقریبا 1 ساله. یکیش جفته، یعنی 2 تا با هم، یه دونم تکیه. بعد از 10-15 روز پیچی که رو ایمپلنت بسته میشه ول کرد، رفت در دکتر. دکتر اون پیچ در آورد، یه پیچ دیگه گذاشت، تست کرد، چسب موقت گذاشت. هم که جفتن الان ول کرده. تو میگه اینا بس همینطور باشن تا خودشون ول بکنه که من پیچاشون بیام عوض کنم. خاصا نمی دلیلش چیه که ول میکنه بعد از یکیشون بعد از 10-15 روز، یکیش اون جفتیام بعد از تقریبا 4-5 ماه.
خدایش باید تصویر آقای دکتر صادق‌پور رو میدیدین. هی چشما رو جمع میکرد، هی چشما رو باز میکرد، میگم یعنی چی کار کرده این دندون پزشک؟ دکتر بفرم.
نه بیمار من متوجه نشدم، ما مقاطع مختلف درمان داریم. ابتدا
چند بار ول کرده، چند بارم چسبونده.
این ول کردن بعد از 2 هفته بوده، آیا بعد از عمل جراحی بوده؟ ما در پوش کاور اسکرو داریم که رو سطح ایمپلنت بسته میشه، بعد یه درمان یه در پوش دیگه به عنوان جینجیوال فورمر داریم که برای فرم دادن لثه و برای پذیرش روکش بس می‌بندیم.
خب این بعد چیکارش بکنه الان؟
بعضن پیش میاد که اینا با دست بسته میشه، یعنی با آچار بسته نمیشه و فشار زیادی تورک یا نیروی گردشی زیادی وارد نمی‌کنیم. چرا؟ چون مجددا می‌خوایم باز کنیم. متوهم خیلی متعارفه که تو دهان بیمار میفته و بیمارا دچار ترس میشن که نکنه ایمپلنت من لغ شده یا فیل شده. آه. و اینو مجددا می‌بندیم. اما فکر میکنم این شنونده محترم روکش دندانیشون لغ شده و بعضن پیش میآید که فشار نامتعارفی به روکش وارد میشود.
بله.
و روکش های ایمپلنت که روی یک پایه پیچ‌شونده ای هست.
بله.
در اصل این فشارهای افقی لغ میشوند و به پزشک درمانگر مراجعه میکنن، پیچ رو مجددا صفر میکنه و روکش رو مجددا جانمایی میکنه. معمولا هم تک واحدی ها درست. این مشکل براشون بیشتر پیش میاد.
دکتر یه سوال، ما میخوایم ایمپلنت بکنیم پیش کی باید بریم؟ هر کی گفت ایمپلنت انجام میدم قسطی و غیر قسطی و انقدر و اونقدر سوئیسی و کره ای و نمیدونم فلان و اینا بریم انجام بدیم، یا باید واقعا تخصص داشته باشه؟ تو زیبایی که معمولا اینجوریه، یعنی به هر حال به این شکله تو رشته دیگه، ولی تو دندونپزشکی خیلی مرزش معلوم نیست که کی این کارو میتونه خوب انجام بده.
ولی پزشکی که دندونپزشکی هم شاخه‌ای از این رشته درمانی هست به یه سمت و سوی دیگه داره میرود و یه مقداری تبلیغات و فضای مجازی و مسیج ها و اینا همه ما رو درگیر کرده و بیماران میان پلوی ما راجع به هزینه سوال میکنن. چرا ما پیغام مسیج گرفتیم از تو تلفن ایمپلنت و روکش سوئیسی یا کره‌ای یه ارقام خیلی خیلی پایین؟ ما یک تعرفه در نظام پزشکی هر سال تعریف میشود که کف قیمت ایمپلنت ها و درمان های دندان پزشکی میباشه و بعضی از تبلیغات زیر اون قیمت کار میکنن. دلیلش از قدیم هم گفتیم هیچ ارزونی بی دلیل نیست و به بیماران توصیه میکنم اکثرا به متقاضیان ایمپلنت، به جراحان و متخصصین پروتز دانشگاهی مراجعه کنن برای مشورت.
این نکته مهمه.
بله، اگر برای هر جراحی هم چه در دهان چه در بقیه بدن نیاز به جراحی داشتن، نظر 2 الی 3 پزشک رو بگیرن و ببینن با کدوم پزشک با شرایط فیزیولوژیکشون با شرایط اقتصادیشون معقول تره و با اون وارد گردونه درمان شون.
اگر یه نوبت بزنیم میریم سراغ پزشکان 88 و سوالات شما در پزشکان 88 تصویری. الان خیلی دارن ما رو نگاه میکنن، بقیه هم به نظر من بیان همینجا سوالاتشون رو بپرسن از ما.
شماره 35.
عرضم به حضورتون که او خیلی اومدن یه دفعه گفتن که آقای یا خانم حسنزاده 90-96 گفتن با عرض خسته نباشید من میرم اعصاب کشی دندونم اعصاب نوشتن، نزدیک 3-4 تا آمپول بی اس سی میزنن، بی اس نمیشه، دندونم خیلی اذیت میشن، خودم هم ام اس دارم. MSC ها میتونن کار دندون بکنن یا نه؟
بله بله.
برای اینکه بیهست نمیشه چی کار باید کنن؟ باید بیهوششون کنن؟
نه هیچ ربطی نداره، احتمالاً اون دندون از یک دوران التهاب طولانی رنج برده، هم دوران التهاب طولانی هم مصرف مسکن زیاد میتواند تأثیر بیهستی رو کمتر کنه، بنابراین بله درمان تحت بیهوشی هم داریم، اما برای یک درمان ریشه ساده معمولاً توصیه نمیشود. ایشون پزشک متخصص ریشهشون احتمالاً از یک دوره آنتیبیوتیک تراپی یا تجویز آنتیبیوتیک بهره خواهند برد و التهاب اون ناحیه کمتر میشه، قطعاً بیهستیشون راحت‌تر خواهد بود.
گفتن که من امروز یه ذره سرما خوردم ببخشید. خانم بانو فکر کنم گفتن سلام وقتتون بخیر، من پسرم 13 سالشه ولی هنوز دندان شیریش نریخته، همشون خرابن، می‌خواستم ببینم اگر بکشم دندونشو دوباره دندون در میاری یا نه، چه کار باید بکنم؟
قطعاً تعدادی از این دندون‌ها جایگزین نشده و باید یک عکس OPG تهیه کنن. دندان هایی که زیر دندان شیری دندون دائمی هست بدن خودش سوق میده اون دندونه شیری ریشش تحلیل میرود و به مرور دندون شیری لخ میشود و توسط دندونه دائمی جایگزین میشود. قطعا یا اون ناحیه زیر دندون شیری دندون دائمی موجود نیست که باید توی عکس OPG ارزیابی بشه، تحت نظر قرار گرفته بشه یا فضاش نگهداری بشه یا با متخصص ارتونسی فضاهای باز بسته شود.
اینجا آقای اسماعیل بیژنی پرسیدن سلام، دندان‌های ردیف جلو فک پایین بنده پوسیده شدن، بعد چک شدن، لطفاً راهنمایی کنید باید چی کار بکنم؟
از درمان‌های روتین شامل ترمیم و درمان ریشه همراه با روکش گزینه شما هست، تا اگر دندان‌های عقب موجود نیست میتوانیم همه رو با ایمپلنت، یعنی دندان‌های خلفی، دندان‌های عقب و دندان‌های جلو با ایمپلنت به صورت کامل جایگزین نماییم.
خیلی خب، ما از پزشکان 88 به صورت تصویری داریم نمایش میدیم در واقع فضای در واقع استدیوی خودمون رو و مطب رو در واقع به نوعی، و همینجا میتونید بیان سوالات خودتون رو بپرسین. میگن لطفا خلاصه برنامه رو هر روز در اپلیکیشن ها بذارید. سلام وقت بخیر، گفتن سلام دندون قروچه دارم، با ارتودنسی خوب میشه یا خیر؟
دندون قروچه یکی از مشکلات جدید مردم هست که مسائل ذهنی ما و اعصاب ما در طول شب با هر چی که به خواب برویم همون استرس ها رو با خودمون بردیم و منجر به این مشکلات میشه. لذا دندون قروچه قطعا بیماری که از دندون قروچه مزمن رنج میبرد باید بریم به سمت ساختن یک نایت گارد یا محافظ فک بین دندون ها در طول شب بیمار میگذارن و از ساییده شدن دندون ها جلوگیری میکنن. این فاصله ای هم که میفته یه مقداری از استرس عضلات کم میکنه.
خانم جلالی از پاکدش گفتن سلام و درود به زحمتکشای ساختمان پزشکان، برنامه خوب شما خیلی ممنونم. من 2 سال پیش دندون مصنوعی گذاشتم به خاطر نداشتن مالی، الان بیشتر وقت لثم زخم میشه و چیز سفت رو نمیتونم بخورم، آیا باید چیکار باید بکنن ایشون؟
ایشون قطعا گزینه ایمپلنت هستن، اما اگر در زمینه ایمپلنت هنوز آمادگی اقتصادیشو ندارن، ما از سافت لاینرها یا تیشو کاندیشن موادی هست که زیر دست دندون قرار میدهیم، هم زخمهای زیر دندون التیام پیدا میکنن، هم اون سختی دنچر یا دست دندونشون کمتر میشه و این زخمها بهبود پیدا میکنن.
گفتن سلام خسته نباشید، من 8 روز هست دندان گذاشتم، هیچی نمیتونم بخورم، از درد به خودم میپیچم، هم دهانم زخم شده، و اینکه چقدر طول میکشه خوب بشه؟ قربان شما آقای یا خانم نیازخانی از قم.
بله، ایشون قطعا باید به پزشک پروتز خودشون مراجعه کنن. زدگی های دست دندون در طول 2 هفته اول بسیار متعارفه.
بله،
زدگی ها رو اصلاح کنن و خدمت شما عرض کنم که نذارن این زدگی ها تبدیل به زخم یا پارگی لثه بشه که اون وقت زمان التیامش طولانی تر خواهد شد.
خانم ساره 69950 اکانتشون هست در پزشکان 88 از ما سوال کردن بهترین زمان مسواک آخر شب یا صبح؟
ما در طول 24 ساعت یک بار مسواک خوب بزنیم و تمام نواحی دهان رو و نقطه تماس دندونا رو با نخ و مسواک پاک کنیم، 24 ساعت یک بار کفایت می کند. اما معمولا شب توصیه میشه که ما 8 ساعت خواب و بقای غذایی لای دندونا بر روی لثه نماند. دنچه شب به نظر من گزینه مناسب تری است.
بعضی سوال فرستادین تو همین پزشکان 88، من دارم میگن سوال منو بخونین، اون بالاتر فرستادین و من سوال شما رو پیدا نمی‌کنم. مثل خانم میترا، مثل آقای مهدی، اگه خواستین مجدد سوالاتتون رو بفرستین و من همینجا میخونم، ولی واقعا دارم دنبالش میگردم و پیدا نمی‌کنم. میگه من دیگه پیام نمیدم، اینجا نمیام، میرم رادیو آوا. بابا تو رو خدا اینجا خب سوالتون رو بفرستید، به جایی که این چیز کنید سوالا رو هی تکرار بکنید. امین قاسمی فر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام صبح بخیر به شما دکتر، به همه اهالی ساختمان پزشکان، کارشناس محترم برنامه، دورم شاید همه خوب باشه.
چه صدایی؟ کجایی الان؟
من دانشگاه هم وایزتون
انشالله که سلامت باشه. این امیر میگه دانشگاه هم فکر نکنی، دانشجوها اونجا مشغول کاره بابا، خودش برای خودش اونجا رئیسیه. بفرمایید، خیلی خلاصه بگید در از یه دقیقه مشتبه اینجا میگه یه دقیقه.
باشه، سریع بگم. تولید یه سری نسل جدید داروهای درمان سرطان با 1/10 قیمت خارجی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، خبر خوب. عرض خدمت شما. خبر بعدی، توسعه زیرساخت‌های بحث راهگیری تجهیزات پزشکی و درمان دیالیز و ناباروری که داره پیگیری میشه. دارم فقط تیترا رو میگم چون گفتید سری باشه. بحث بعدی هم بحث توجه به بحث گردشگری پزشکی که داره یواش یواش استان‌های مختلف بهش پرداخته میشه که اینجا بخش کرمانش بود داره بهش اشاره کردم.
خود ایمپلنتی که ما الان داریم صحبت میکنیم واقعا یکی از گردشگری‌های پزشکی میتونه باشه. ما میتونیم از عراق و عمان و آذربایجان جای مختلف در واقع بیمار بیاریم داخل کشور.
آره. و نکته آخرم هم این که دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران از انجام عملهای ترمیمی رایگان تو مناطق محروم توسط پزشکان خودشون گفتن که خدا خیرشون بده، دمشون گرم، واقعا چه کار خوبی، ایشالله که این اتفاقا بیشتر هم بیفته. ممنون.
خیلی ممنون از شما که خیلی کوتاه هم به ما گفتید ولی نگفتید چند نفر شدیم. داری آمارو یا
نداری؟ الان 86 میلیون و 17,630 نفر هستید.
بسیار خب، خیلی ممنونم امین قاسم فر عزیز، با شما خدافظی میکنیم. میریم سراغ نوبت ها.
شماره 36.
چه مسواک و چه خمیر دندونی برای دندونا خوبه؟ 59 سالمه.
دکتر جان بدون که تبلیغ کنیم به ما بگید.
بله بله، خدمت عرض کنم که قطعاً مسواک سافت باشد. از مسواک
سافت یعنی چی؟ روش نوشته سافت.
بله بله، بله. از مسواک‌های میدیوم یا هارد اکیدن استفاده نفرمایید و همچنین از خمیر دندان‌هایی که تبلیغ سفید کنندگی می‌کنند استفاده نکنید. و تو این سن بعضن بیماران مستعد تحلیل لثه هستند، از خمیر دندان‌هایی که برای ضد حساسیت هست یعنی مواد ساینده کمتری دارد گزینه مناسب‌تری خواهد بود.
بسیار خب، اون خانومی که گفت میرم رادیو آوا سوالش این بود که بچه پسرشون 22 سالشه هنوز دندونای شیرش نیفتاده و باید چی کار کنیم؟
فکر کنم یه گزینه دیگه هم مشابهشون داشتیم، قطعا باید یه عکس OPG بگیرن. دندان شیری که زیرش دندون دائمی داشته باشد گزینه خارج کردن و همین الان هم یه کمی دیره، باید به متخصص ارتودونسی مراجعه کنند. اما اگر نباشد دندون شیری خارج می شود، فضای اون دندون نگه داشته میشه تا با ایمپلنت جایگزین شود.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ما داریم با آقای دکتر کوروش صادق‌پور متخصص پروتزهای دندانی مدرس دانشکده دندانپزشکی راجع به پروتزهای دندانی گفتگو می‌کنیم. ساعت هم 10:57 فکر می‌کنم دیگه وقت نشه. سلام خدمت شما و خانم و آقای دکتر. من یکی دو بار جرم‌گیری کردم، بعد از جرم‌گیری بسر جرم‌گیری مینای دندانهام از بین رفته طوری که مسواک می‌زنم. خیلی از خانم از آقای دکتر بپرسین چیکار کنم اگه کامپوزیت کنم مشکل ایجاد نمیشه؟
قطعا بعد از جرم گیری اون جرم ها به صورت یک عایق رو سطح دندان هست که اکثر بیمار از حساسیت بعد از جرم گیری آزرده میشن و رنج میبرن. اما توصیه بنده اینه که اکیداً خودتون رو به سمت کامپوزیت بدون نیاز سوق ندهید و بعد از جرم گیری مسواک با خمیر دندان زیاد به بیماران توصیه میشود تا دندان حساسیت های سطحیش برطرف بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر صادق‌پور. سوال مردم خیلی زیاده،
خیلی
باور کنید حدود 50-60 اینجا پیامک داریم، حدود 40-50 تا اینجا پزشکان 88 و حتما بیرونم الان حسن آقای معین نشسته میگه کلی. آره فکر کنم بالای 70-80 تا تلفنه که نشد جواب بدی.
5700 مورد دادن.
آره این 5700 مورد فقط پیامک دادن.
بله.
حالا این از این پیامک ها چقدرش در واقع مربوط به ساختمان پزشکانه؟ خیلی ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنی و امیدواریم که مراقب دندون هاشون مردم باشن، نگران پولش هم نباشن. ان شاء الله دولت یه وام میده برای ایمپلنت، بریم هممون ایمپلنت بکنیم. ماها که کارمند هستیم و نمیتونیم، شاید یه موقعی بهمون وام دادن و شد بریم ایمپلنت انجام بدیم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون مشتاق خان حسینی، فرزاد خان محمدی، خانم میرزایی. برنامه بعدی آفساید خواهد بود. با شما خداحافظی می‌کنم.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر رو من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل های روغنی و مداد رنگی های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلت کس جبو مست از آخه وی جیهانی رندکان درشن.